أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، دنباله بحث را در منهج فقهی حسن ابن ابی عقیل عمانی دنبال می کنیم. اصل بحث را از فلسفه تاریخ فقه و فقها شروع کردیم و گفتیم یکی از فواید مهم پرداختن به تاریخ فقها منهج شناسی فقهاست و در منهج شناسی ما به عنوان یک مثال انموزج به قول عربها منهج علمی حسن ابن ابی عقیل عمانی را شروع کردیم. تا اینجا رسیدیم که یکی از اتهاماتی که به این بزرگوار زده شده عمل به قیاسه، اما ما باید ببینیم آیا واقعا فتاوی او چگونه حالتی داره. اکنون من میخوام فتاوی مرحوم حسن ابن ابی عقیل عمانی را دنبال کنم و بررسی کنم و فتاوی وی را یادآور بشیم. در فتاوی حسن ابن ابی عقیل عمانی تفرد در فتوا زیاد وجود داره، اما ما باید یک بحثی داشته باشیم که تفرد در فتوا آیا یک نقص است و پیروی از شهرت و مشهور یک در واقع کمال است، یا نه میتونه تفرد در فتوا هم یک کمال باشه و نقص نباشه. ببینید، ما وقتی که به روایات اهل بیت مراجعه میکنیم، در دوره ائمه علیهم السلام این قضیه جا افتاده بود برای اصحاب ائمه که همیشه به روایتی عمل می کردن که مشهور بین اصحاب بود و این مطلب برخواسته از خود دستورات اهل بیت علیهم السلامه، چون در روایت مقبوله عمر ابن حنظله امام علیه السلام دستور داد وقتی دو روایت با هم تعارض کردن خود به مشتهر بین اصحابیک، به اون چی که مشهور بین اصحاب هست عمل کن، فإن المجمع علی لا ریب فی. پس ببینید، خود اهل بیت علیهم السلام این بنیان شهرت رو در میان اصحابشون طراحی کردن. اگر دو دسته روایت از ما میشنوید و وارد شده، به اون دسته ای عمل کنید که مشهوره. و باز شیعیان برای اینکه تشخیص بدن صحابه، اصحاب ائمه، برای اینکه تشخیص بدن که کدوم دسته از روایات و کدوم روایت مشهوره، به فقیهان اصحاب ائمه مراجعه می کردن. به زراره مراجعه می کردن، به محمد ابن مسلم، به یونس ابن عبدالرحمن. مثلا من یک مثالی از تهذیب الاحکام بزنم. مثال اینه که مرحوم شیخ طوسی نقل می کنه که آیا راوی سؤال کرد از امام علیه السلام هل النساء عفو او قبد؟ قال علیه السلام لا، انما ذالک للعصبه. این روایت را مرحوم شیخ طوسی در تهذیب الاحکام در دو جا آورده، یکی در کتاب ارث و یکی در کتاب قصاص. در یک مورد که فکر میکنم در کتاب ارث باشه، قال علی ابن حسن ابن فضال، یعنی دنباله حدیث شیخ طوسی نقل میکنه، قال علی ابن حسن ابن فضال هذا خلاف ما اجمع علیه اصحابنا. ببینید، این اشاره به همون قانونی است که امام صادق فرمود خذ به مشتهر بین اصحابک فان المجمع علی لا ریب فی. این روایت از روایات شاذه و ائمه علیهم السلام دستور دادن و دع شاذ نادر، شاذ نادر را رها کن. یک روایتی که از شواذ باشه او را کنار بگذار، او را رها کن. پس ببینید، اصل این که به شهرت باید عمل بشه در زمان خود ائمه و به وسیله خود ائمه پایه‌گذاری شد. مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی دو تا فقیهی هستند که ما در فقه مکرر می‌بینیم بزرگان ما از این دو بزرگوار تعبیر به اصطلاح شیخان می‌کنند. هرگاه در فقه شیخان گفته میشه مراد شیخ مفید و شیخ طوسی است، و هرگاه در حدیث گفته میشه شیخان مراد شیخ طوسی و شیخ صدوق رحمت الله علیه ما هست. خب ملاحظه بفرمایید، این شیخ طوسی و شیخ مفید رحمت الله علیه ما فقط به اون مشهور بین زمان ائمه علیهم السلام عمل کردن، یعنی روایات را بررسی کردن و اون مشهور را فتوا دادن، لذا ما در کتاب النهایی شیخ طوسی فتوای خلاف مشهور نمیبینیم. در المغنعه شیخ مفید فتوای خلاف مشهور نمیبینیم. اما برخی فقها بودن که اینها شهرت داشتن به تفرد در فتوا، یعنی فتواهای خلاف مشهور زیاد داشتن. در رأسشون حسن ابن ابی عقیل عمانی هست، بعد محمد ابن احمد ابن جنید اسکافی هست، بعد سید شیخ صدوق، خود شیخ صدوق رحمت الله علیه فتاوی نادر فوق العاده ای داره بسیار، و چهار مرحوم سید مرتضی علم الهدا. دوره بعد و در دوره متأخر متقدمان، یعنی در اواخر متقدمان، محمد ابن ادریس حلی، اون فتاوی نادر زیاد داره. ما دیگه در دوره متأخران فقیهی نداریم که فتاوی نادر داشته باشه تا مرحوم مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه متوفای 993 فرا میرسه. اردبیلی و اتباعش مثل مولا محمد باقر سبزواری متوفای 1091، مثل مرحوم فیض کاشانی متوفای 1091، این دو بزرگوار و سه بزرگوار هم تفرد در فتوا زیاد دارن. تا میرسیم به دوره معاصر مرحوم آیت الله العظما آقای خویی رحمت الله علیه که ایشون هم تفرد در فتوا زیاد دارن، ولی فرق آیت الله آقای خویی رحمت الله علیه با فیض کاشانی و مرحوم مولا محمد باقر سبزواری و مرحوم مولا احمد اردبیلی و فقهای متقدمی که نام بردیم، فرقشون اینه که آیت الله العظما آقای خویی در فتوا تقریبا موافق مشهور فتوا میدن، اما در جلسات بحث علمی تفرد در فتوا را میپذیرن و ادله مشهور را نقد میکنن و مدعی میشن که ما شهرت را صغرن و کبرن قبول نداریم. و این مسئله در میان حتی فقها و نویسندگان هم جا افتاده. در واقع مرحوم تنکابونی در کتاب قصص العلماء در احوالات مولا احمد اردبیلی مولا احمد نراقی می نویسد، چون نراقی بیشتر از محضر پدرش استفاده کرد و استاد کم دیده، به همین جهت یک تفرداتی در فتاوی داره، که انهو در میان نویسندگان اسلامی ما این مسئله تو ذهنشون مرتکزه که کسی که تفرد در فتوا داشته باشه او فقهش فقهی نیست. الان هم دوره بدی هست به عقیده من، اگر یک فقیهی فتوای نادری بده فوری متهم میشه. حتی بارها گفتم اگر مولا احمد اردبیلی با اون قداستی که داشته که مرحوم صاحب جواهر وقتی که عدالت را توضیح میده در جواهر الکلام، بعد میگه بعضی فقها گفتن ملکه عدالت باید حاصل بشه برای امام جماعت، میگه اگر این باشد که باید فقط یک مولا مقدس را مثال بزنیم، کس دیگه وجود نداره. اما همون مقدس اردبیلی اگر در عصر حاضر میبود قطعا نابودش میکردیم به خاطر تفرد در فتوا. من الان میخوام در منهج حسن ابن ابی عقیل عمانی بحث کنم که آیا تفرد در فتوا یک نقص است یا تفرد در فتوا میتونه تکامل باشه. اصلا اجتهاد اگر چنانچه درش بسته بشه، ما هم میشیم مثل اهل سنت که فقط باید همون فتوای مشهور بین فقها را تبعیت کنیم. باید توجه داشت اصل قضیه اینطوری باید توضیح بدیم، اگر چنانچه اجتهادی که فرایندش را ما توضیح دادیم و مراحلش را توضیح دادیم، یعنی اجتهاد را بزرگان چگونه معنا کردن، دوره اواخری که اجتهاد معنای صحیحی پیدا کرد و مرحوم محقق حلی اون را به کار گرفت در کتاب معارج الاصول و بعد دیگه لفظ اجتهاد وارد حیطه حوزه فقهیه و اصولی ما شد، اجتهاد را مرحوم علامه حلی در کتاب تهذیب الوصول، مبادئ الوصول و نهایت الاصول و مرحوم محقق حلی و همینطور ابن حاجب مالکی، اینها همه اجتهاد را یک معنای اصطلاحی کردن، استفراغ الوسع لتحصیل الحکم الشرعی. وقتی که فقیه توان خودش را به کار میبره و وسع خودش را تا نهایت به کار میبره تا حکم شرعی را استخراج کنه، این اجتهاد است. خب این اجتهاد در واقع فقیه تمام وسع خودش را و طاقت خودش را به کار برد تا حکم شرعی را استخراج کنه، اما سوال ما اینه که فقیه که وسع خودش را به کار برد و معنای اجتهاد به معنای استفراغ الوسع، همونطور که مرحوم صاحب معالم هم می نویسه در معالم الاصول، استفراغ الوسع برای استخراج حکم شرعی هست. ما سوال میکنیم استخراج حکم شرعی از کجا؟ بله، فقها فرمودن، مرحوم صاحب معالم می نویسه الفقه فی اللغه الفهم و فی الاصطلاح استخراج الاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه. خب این فقه که میخواد سامان داده بشه، اون ادله تفصیلیش چیست؟ علمای اهل سنت بالکل میگم، چون بعضی در این مصادر ممکنه اختلاف داشته باشن، مثلا اونها میگن آقا مصدر اصلی قرآن است، بعد سنت صحابه هست، سنت صحابه یکی از مصادر فقهه، بعد سنت رسول خداست و در مرحله سوم سنت صحابه هست. دلیل چهارم و مصدر چهارم قیاسه، دلیل و مصدر پنجم استحسانه، دلیل و مصدر ششم فتح ذرایع و سد ذرایع هست، دلیل هفتم استصحاب است، دلیل ششم استصحاب است، و همینطور در واقع مصالح مرسله و اینجور ادله گوناگونی که علمای اهل سنت شمردن. و دوستان را حواله میدم به فهرست ادله مصادر اهل سنت، هم به کتابهای تاریخ تشریع که نوشته شده و هم به کتاب الاصول العامه للفقه المقارن استاد علامه محمد تقی حکیم. خب ببینید، فقه اهل سنت استوار بر این مصادر است. ابو حنیفه شعارش این بوده که من لا قیاس له لا فقه له، اما شافعی باز شعارش این بوده من استحسنه فقط شرعه، تشریع کرده. به هر حال اینا به قیاس و استحسان در کنار قرآن استشهاد می کردن. یک حدیثی را حریز ابن عبدالله سجستانی نقل میکنه در کتاب اختیار و معرفت الرجال. نمیخوام از بحثمون خارج بشیم خیلی، ولی میخوام این نکته رو اشاره کنم که چطور این مصادر برای اهل سنت هست. آیا کسی اگر این مصادر را قرار بده یک فقیه شیعه درسته یا خیر؟ حریز ابو حنیفه را دید، ابو حنیفه به او گفت حریز کجا بودی که ما دیشب تا پاسی از شب بحث داشتیم و فروع گوناگونی را استخراج کردیم که این فروع از قیاس فقط در میاد، نه در قرآن هست نه در سنت. حریز گفت یکی از اون فروع را برای من بگو. ابو حنیفه فوری یک فرع را خوند. حریز کمی فکر کرد و گفت ای از فلان آیه در میاد. ابو حنیفه گفت من فکر نکرده بودم. باز فرع دومی را ابو حنیفه مطرح کرد. حریز تفکری کرد و گفت اینم از فلان فرع استخراج میشه، از فلان آیه شریفه. آخری ابو حنیفه حالت تندی به خودش گرفت، گفت من کار ندارم بینها، ما فروعی داریم که جز از قیاس استخراج نمیشه. الان اگر یک حیوانی از دریا در بیاد و ما ندونیم که در واقع حکمش حلاله یا حرامه، این حکمش صادر نمیشود و حکمش فهمیده نمیشود جز با قیاس. ابو حریز گفت من به اینها کاری ندارم، حتی این هم قاعده شو امام صادق علیه السلام فرمود من کار ندارم ان خرج من الماء بغرون ام فیلون، از آب آیا بغر بیاد بیرون یا فیل بیاد بیرون. ان کان له فلس فاکلنا و ان لم یکن له فلس لم ناکله، اگر فلس داشته باشه خوردنی است، اما اگر فلس نداشته باشه خوردنی نیست. ائمه ما یک اصول و قواعد کلی را در اختیار اهل دوستانشون قرار میدادن که به قیاس مراجعه نکنن، و اون روایتی که میگه علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، یا علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، این اصل به معنای قاعده هست. یعنی در مقابل قیاس ما یک قواعد کلی به شما میدیم که از اون قواعد کلی استفاده کنید. معاویه ابن عمار سؤالی از امام کرد، بعد معاویه دوباره به امام عرض کرد هل هذا اصلون، آیا این یک اصل است، یعنی یک قاعده کلی است، من میتونم این رو در مصادیق گوناگون سرایان بدم یا نه؟ امام علیه السلام فرمود نعم، بله این یک اصل است. ملاحظه بفرمایید، اصول را اهل مرحوم شیخ طوسی در مقدمه المبسوط می نویسه فقهای بغداد بر ما اش خورده گرفتن که شما چون به قیاس عمل نمی کنید پس فرو را نمی تونید انشقاق بدید و تشقیق فرو و تفریع فرو و تخریج فرو داشته باشید. من به اونها میگم ما در عین حالی که به قیاس عمل نمی کنیم اما اهل بیت به ما یک قواعد کلی یاد دادن که بر اساس اون قواعد کلی و بر اساس اون اصول میتونیم این فروع جدید رو استخراج بکنیم. البته شیخ طوسی در اونجا حدیث علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا را نیاورده. این حدیث را محمد ابن ادریس هلی متوفای 598 در مستطرفات سرائر آورده اند. پس ملاحظه بفرمایید، ما الان میخوام بگیم آیا تفرد در فتوا یک نقص است یا تفرد در فتوا میتونه کمال باشد؟ اگر چنانچه اجتهاد و این فرایندی که در واقع فقیه طی میکنه برای به دست آوردن یک حکم شرعی، این فرایند اجتهاد در اندرون مصادری باشد که اون مصادر مورد تأیید اهل بیت علیهم السلام هست، این اجتهاد اجتهاد ممدوح هست، اگرچه منجر بشود به تفرد در فتوا. و اما اگر چنانچه مصادر و مستندات فتاوی مصادری باشد که در واقع مورد تأیید اهل بیت علیهم السلام نیست، این چنین فقهی و اجتهادی منجر به شکست است، چه تفرد در فتوا داشته باشد چه موافق مشهور باشه. به عنوان توضیح مطلب، اهل بیت علیهم السلام یکی از مصادر مهم فقه را قرآن قرار دادند، یکی از مصادر مهم فقه را سنت رسول خدا و سنت اهل بیت علیهم السلام. ما این ستا را میپذیریم. خب ملاحظه بفرمایید، این ستا که به عنوان مصدر فقه هست، اگر یک فقیهی آمد اجتهاد کرد بر اساس این ستا، درست است، اگرچه ممکنه نظر او به یک فتوای متفرد ختم بشه. اما اگر فقیهی آمد از این ستا مصدر تعدی کرد و تجاوز کرد، رفت از مصادر دیگری استفاده کرد مثل قیاس، فتوای او مورد پذیرش قرار نمیگیره، هرچند ممکنه موافق مشهور باشه. آیا حسن ابن ابی عقیل عمانی در روند اجتهاد خودش فتوای مثلا از قیاس استفاده کرد، قیاس را به عنوان یک مصدر قرار داد؟ همون چیزیست که مشکوکه. مهمترین نکته‌ای که در باب حسن ابن ابی عقیل عمانی وجود داره که ما الان باهاش سر و کار داریم اینه که تفردات فتوا ایشون زیاد داره. اما تفردات فتوا یک نقص نیست، چه بسا تفردات در فتوا فرایند اجتهاد باشه. بسیاری از فتاوی که در میان فقهای ما در قرون بعدی مشهور شده در قرون اولیه متفرد بوده. من الان نمونه های بارزی میزنم، مثال میزنم تا ببینیم واقعا چه مشکلی پیش میاد و آخرش به این مرحله میرسیم که واقعا اجتهاد حسن ابن ابی عقیل عمانی یک اجتهاد فوق العاده هست. منتها من معتقدم من بسیاری از فروعی را که عمانی فتوا داده بود در مختلف شیعه را بررسی کردیم و تمام تفردات در فتوای این بزرگوار را بررسی کردیم. دیدم تفردات در فتوای این بزرگوار یا برمیگرده به عمومات قرآن یا برمیگرده به روایاتی که غیر مشهوره در نزد فقهای بعدی. ما نتونستیم یک مورد حتی پیدا کنیم که در روند اجتهاد علامه هلی یا محقق نوشته باشه که مثلا این فتوای حسن ابن ابی عقیل عمانی بر اساس یک قیاس است. در واقع همونطور که مثلا فلان فقیه اهل سنت بر اساس قیاس این فتوا را به دست آورده، موافقت فتوای حسن ابن ابی عقیل عمانی با فتاوی اهل سنت دلیل بر این که ایشون به قیاس عمل کرده نیست، چون ما بسیاری از فروع فقهی داریم که با اهل سنت موافق هستیم. این دلیل نمیشه که این فروع حتما از قیاس استخراج شده. فروعی که از نصوص قرآن استخراج میشه مثل حرمت مسکرات، از نصوص رسول خدا استخراج میشه که فرمود کل مسکرین حرام، اون دیگه نمیشه گفت آقا از این که ما و اهل سنت با هم در فتوا متحد هستیم پس حتما به قیاس عمل کردیم. لذا تهمت قیاس برای حسن ابن ابی عقیل عمانی خیلی سنگینه. تفرد در فتوا، دوستان عزیز، گاهی هست که یک فقیه یک فتوای متفردی میده ولی بعدها مورد توجه قرار میگیره. من مثالهایی بزنم، باز به فقه حسن ابن ابی عقیل و عمانی میخوام برگردم. تا دوره مرحوم علامه حلی که این اتفاقا در فقه عمانی هم هست، ببینید آیا چاه وقتی که یک نجاستی درش بیفته، مرداری درش بیفته، حیوانی درش بیفته، خونی بریزه، مسکری بریزه، آب چاه نجس میشه یا نه؟ ما در روایات دو دسته داریم. یک دسته روایات که بسیاره در مورد خیلی چیزها هست اینه که آب چاه باید کشیده بشود. آب چاه باید کشیده بشه، باید عوض بشه، چند دلو، 10 دلو، 20 دلو، یک روز مثلا اینا باید کشیده بشه. اما در مقابلش روایاتی داریم از جمله صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بذیع از حضرت رضا علیه السلام که حضرت فرمود آب چا نجس نمی شود الا ان یتغیر طعمه او ریحه لان له ماده. خب ملاحظه بفرمید، حسن ابن ابی عقیل عمانی الان فتوای او همین روایت است، یعنی روایت ابن بذیع که در کتاب‌های رجال ثقه معروفه. خب آب چا نجس نمی شود مگر اینکه مزش عوض بشه، مگر اینکه رنگش عوض بشه، اینا بوش عوض بشه. اما ملاحظه بفرمایید این فتوا را از قدما هیچ کس نداد تا دوره متأخران. مرحوم علامه حلی اولین کسی بود که به این روایت باز عمل کرد و در بعضی کتاب‌های خودش، اونم نه در تمام کتاب‌ها، چون علامه حلی 8 کتاب فقهی داره، در بعضی از کتاب‌ها همون فتوای قدما را داد مثل ارشاد الاذهان علامه حلی و در بعضی از فتوای جدید، یعنی به این روایت محمد ابن اسماعیل ابن بذیع عمل کرد. مرحوم شهید اول وقتی این فتوا را توضیح میده میگه ما در این باب تعارض میایم روایاتی را که دلالت میکنه بر اینکه باید آب چا کشیده بشه حمله بر استحباب میکنیم. اون روایت ابن بذیع را در واقع قائل میشیم که آب چا نجس نمیشه. چرا؟ چون میفرماید این روایت روایت معلله، یعنی توش علت آمده، لأن لها ماده، این قیاس منصوص العله هست که بزرگان ما مثل مرحوم بحرالعلوم و آیت الله سبحانی فرمودن شاید، این دکتر من الان یادم آمد، شاید یک قیاسی که در واقع مرحوم عمانی بهش عمل بکرده همین قیاس منصوص العله هست. الان شما ملاحظه بفرمایید اینم شاهدش. عمانی به حدیث صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بذیع عمل کرده، یعنی گفته آب چا نجس نمی شود مگر اینکه اوصافش تغییر کنه. خب این در روایت هست، روایت هم اتفاقا منصوص العله هست. شاید عمانی نظرش از قیاس این بوده که ما باید به این علتها عمل کنیم، به این حکمتها عمل کنیم، اینها را استخراج بکنیم و ازش حکم در بیاریم. علامه حلی اولین بار این فتوا را داد. خود محقق حلی که استاد علامه حلی است این فتوا را نداره، همون سبک قدما را داره، هم در کتاب شرایع الاسلام مختصر النافع و المعتبر، هر 3 کتاب فقهیش همون فتاوی قدما را نقل میکنه. النهایه و نکته ها هم که تعلیق زده همونا را تایید کرده. اما علامه حلی در بعضی کتاب های فقهی خودش برگشت از این فتوا. خب ببینید این فتوای عمانی الان هم دلیل داره، صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بذیع، و هم دلیلی که داره قیاس منصوص العله است. پس چه بسا حسن ابن ابی عقیل عمانی به قیاس منصوص العله عمل کرده، نه به قیاس اصطلاحی فقهای اهل سنت. خب علامه حلی این فتوا را که داد تفرد در فتوا بود در اون زمان، اما ما میبینیم فقها نسلا بعد نسل فتوای مرحوم علامه را پذیرفتن و دیگه در کتابهای بعدی این فتاوی تعطیل شد، اون احکامی که برای چابود تعطیل شد. الان ما در کتابهای معاصرین مثل تحریر الوسیله، مثل وسیلت النجات، مثل منهاج الصالحین، مثل العروه الوثقی، ما نمیبینیم که اون احکام چاه در ذکر شده باشه. فقها دیگه اونها رو ذکر نمی کنن، بلکه می فرماین آب چاه اگر تغییر کرد نجس میشه، اما اگر تغییر نکنه با افتادن نجاست و مردار در آن نجس نمی شود. پس بنابراین تفرد در فتوا نقص نیست، تفرد در فتوا یک کماله. ما میبینیم بسیاری از فقهایی که اول یک فقیهی صادر کرده در دوره ها در دوره‌های بعد اون فتوا مورد توجه فقها قرار گرفته. یک وقتی عرض می‌کردم الان شما ملاحظه بفرمایید، مثلا فرض می‌کنیم برای اولین بار مرحوم آیت الله از ما آقای فاضل لنکرانی یا بعضی فقها فتوا دادن که اگر ماه را با چشم مسلح هم دیده بشه در جریان ماه شوال درسته. این فتوا الان اول مورد تنش قرار گرفت و بعضی ها رد کردنش، اما به کم کم میبینیم فقها در مقابل او رام میشن و چه بسا در 20 سال آینده و 30 سال آینده تمام فقهای فتوا را بپذیرن. این تفرد در فتوا نقص نیست، تفرد در فتوا مثل اون حرفی نیست که مرحوم تنکابونی در قصص العلماء نقل میکنه، میگه در واقع مرحوم مولا احمد نراقی چون استاد ندیده و تنها استادش پدرش بوده لذا تفردات در فتوا زیاد داره. اینم که من قصص العلماء و قصص العلماء میگم، قصص درسته، جمع قصه، قصص مصدره در قرآن، قصص آمده در سوره یوسف، قصص یعنی مصدر یعنی قصه، داستان گفتن، اما قصص جمع قصه هست. به هر حال ملاحظه بفرمایید، حالا ما بیایم فتاوی مرحوم حسن ابن ابی عقیل عمانی، ما این فتاوی رو بررسی کردیم، بسیاری از این فتاوی مستند هست، مستند یا به عمومات قرآنه و یا به مستند به یک دسته ای از روایات است که فقهای ما به او عمل نکردن. مثلا یک فتوای دیگری که ایشون داره درباره آب غلیل و آب کر، ایشون معتقده که آب غلیل و آب کر فقط زمانی نجس میشه که همون اوصاف تغییر کنه، فرقی بین آب غلیل و آب کر نیست. اما فقهای ما آمدن بین آب غلیل و آب کر فرق گذاشتن، گفتن که اگر چنانچه در واقع آب غلیل نجاست به او برسه، به صرف اتصال به نجاست نجس میشه، هرچند اوصافش تغییر نکنه، اما آب کر زمانی نجس میشه که اوصافش تغییر کنه. خب ملاحظه بفرمایید، همین فتوا رو هم به گونه‌ای به همین روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی میشه در واقع متصل کرد. و از این قبیل فتوا وقتی بریم جلو در فقه، فتاوی حسن ابن ابی عقیل عمانی رو بسیار میبینیم. من مثال دیگری بزنم، مثلا جریان این که آیا خمر نجس یا نه، از همون کتاب طهارت، خمر نجس است یا نه. خب ملاحظه بفرمایید، اگر ما تاریخ فتوای این مسئله را بررسی کنیم که مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی خیلی مصر بوده که تاریخ یک فتوا و مسئله فقهی بررسی بشه، از دوره تولیدش در قرآن یا در مثلا فرض میکنیم که سنت پیامبر و یا سنت اهل بیت علیهم السلام تا زمان ناهازا، که نتیجتا ایشون معتقد بوده فقیه در ورطه خلاف مشهور نیفته، چون ایشون خیلی به شهرت اهمیت میداده. شما ملاحظه بفرمایید در باب نجاست خمر، خب در دوره ائمه علیهم السلام هم اختلاف بود، چون دو دسته روایت داریم، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آیت الله عظما آقای حکیم رحمت الله علیه میفرمایند یک دسته روایات دلالت بر نجاست داره که بالای 20 است، یک دسته روایت دلالت بر طهارت داره که کمتر از 20 است. اتفاقا در هر دو دسته هم صحیحه است، هم موثقه است، هم حسنه است، معتبره. خب اینجاست الان که حسن ابن ابی عقیل عمانی اولین کسی است که فتوا میده به طهارت خمر، در حالی که در دوره ائمه علیهم السلام مشهور بین اصحاب ائمه روایات نجاست بوده. فقهای اهل سنت هم قائل به نجاست هستند، الا ربیعه الرعی که معاصر حضرت صادق علیه السلام بود و در 150 فوت کرده، همون سالی که حضرت صادق فوت کرد، ربیعه الرعی فقط طاهر میدونه. خب ملاحظه بفرمایید، ما میتونیم فتوای حسن ابن ابی عقیل عمانی را مردود بشماریم، در حالی که اینجا فتوای مشهور موافق اهل سنته و مستندم برای فتوای حسن ابن ابی عقیل عمانی وجود داره. مرحوم آقای حکیم به مرحوم صاحب جواهر میفرماد روایاتی که دال بر طهارتم هست به حدود 20 تا میرسه. خود مرحوم صدوق رحمت الله علیه و پدرش علی ابن بابوی که معاصر مرحوم عمانی بوده و مرحوم صدوق در کتاب من لا یحزر حکم به طهارت خمر میکنه. چگونه میشه متهم کرد مرحوم عمانی را به این که او به قیاس عمل کرده؟ وقتی که فتاوی او مستندات قوی داره و میشه از مستندات حسن ابن ابی عقیل عمانی در اجتهادش دفاع کرد. پس این که قیاس گفته شده او به قیاس عمل کرده، یعنی فرایند قیاس را که برابر با اجتهاد بوده به کار گرفته. در حقیقت باید بگیم فرایند اجتهاد را به کار گرفته، نه از مصادر غیر صحیح استفاده کرده. خب بعد از مرحوم، ببینید الان وقتی به مصباح الفقیه مرحوم حاج آقا رضا همدانی رحمت الله علیه یا مستند الشیعه مرحوم نراقی یا مستمسک یا جواهر الکلام یا حدایق الناظره، شما به هر کتاب فقهی که مراجعه کنید سیر تطور فتوا را ذکر کردن. فرمودن از قدمای ما عمانی قائل به نجاسته، علی ابن بابوی، محمد ابن علی ابن بابوی و بعد مرحوم جعفی، اینا از قدما هستن قائل به طهارت خمر هستن. اما دیگه قول به نجاست در میان فقهای بعد، یعنی مفید و مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی و اتباعشون جا افتاد، تا اینکه در میان متأخران مرحوم متأخر المتأخران مرحوم مولا احمد اردبیلی ظهور کرد. مولا احمد اردبیلی در کتاب زبدت البیان، مراجعه کنید در ذیل آیه شریفه 92 سوره مائده، انما الخمر والميسر، میفرماید از این آیه شریفه نجاست خمر در نمیاد، چون رجس به معنای اصطلاحی نجس در نزد فقها نیست. رجس در اینجا به قول مرحوم آیت الله خویی هو الذی یقال له بالفارسی پلیدی، مثل انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. پس بنابراین اینجا رجس به معنای پلیدیه و دال بر نجاست نیست. روایات هم که در روایات دو دسته وجود داره، بعدیشون میفرماد ما روایاتی که دال بر طهارت خمر هست را از نظر سند اصح میدونیم. خب این روایات موافق مشهور نیست، میفرمان ما شهرت را قبول نداریم، ما تابع دلیل هستیم و به شهرت اعتنا نمی کنیم، شهرت نمیتونه دلیل باشه. بعد از مولا احمد اردبیلی اتباع وی، مرحوم صاحب مدارک هم در مدارک الاحکام خدشه میکنه و مناقشه میکنه در ادله نجاست خمر و مرحوم مولا محمد باقر سبزواری رحمت الله علیه متوفای 1091 در کتاب ذخیره المعاد فتوا میده. ذخیره المعاد را دوستان مراجعه کنن، به کمال بحث کرده. و در همون عصر مرحوم آقا حسین خانساری متوفای 1098 استاد الکل فی الکل از نظر فقها، در کتاب مشارق الشموس فتوای به طهارت خمر میده. و حتی مرحوم آیت الله آقای دکتر صادقی رحمت الله علیه در تفسیر الفرقان در ذیل همون آیه شریفی که اشاره کردیم از مرحوم آیت الله آقای خویی هم نقل میکنه، ولی میفرماید اظهار و فتوای به این جریان نمیدادن به طهارت خمر. خب نگاه کنید، ما یک فتوایی از مرحوم حسن ابن ابی عقیل عمانی رو که بررسی کردیم دیدیم اولا در دوره قدما موافق داره، در دوره متأخرین موافق داره. چگونه میشه همچی کسی را متهم کرد به این که او به قیاس عمل کرده، اونم قیاس اهل سنت؟ پس بعید نیست به قیاسی که عمل کرده باشد، مراد یعنی قیاس منصوص العله باشد، به قیاس عمل کرده باشد یعنی قیاسی که مرادف با معنای اجتهاد و فرایند اجتهاد باشه. به قیاسی که عمل کرده باشه منظور مقایسه بین امور باشه. در واقع ببینید اینا از این جهت با هست. ما فتاوی مرحوم عمانی رو وقتی بررسی میکنیم، در کتابهای دیگر فقه هم وقتی اینها را بررسی میکنیم، خب میبینیم در عصر حاضر بعضی از این فتاوی مورد توجه قرار گرفته. مثلا ذبیحه اهل کتاب، طهارت اهل کتاب، آیا اهل کتاب طاهرن یا نه؟ شما به کتاب مرحوم مغنیه فقه الامام صادق علیه السلام مراجعه کنید، مرحوم محمد جواد مغنیه می نویسه در میان قدمای ما عمانی و دیگران قائل به طهارت اونها بودند و در میان متأخرین هم خیلی اینها را نام می بره، میگه اینها قائل به طهارت اون هستند. فقهای معاصر ما الان بسیاری از اونها نه تنها به طهارت اهل کتاب قائلند، بلکه به طهارت انسان ذاتی، یعنی طهارت ذاتی انسان قائلند. ذاتن انسان را طاهر می دونن، لازم نیست که اهل کتاب هم باشن. این نجاست یک نجاست عارضی است،
پس این فتوای حسن ابن ابی عقیل عمانی کجا میتونیم بگیم برخواسته از مثلا فرض میکنیم که قیاس بوده؟ آیت الله ابراهیم جناتی که خودش قائل به طهارت اهل کتاب هست، یک رساله کوچکی داره در باب فتوای مرحوم آیت الله لزما آقای حکیم رحمت الله علیه. مرحوم آقای حکیم در 1090 فوت کرده، 1390 هجری قمری. ایشون یک وقتی در نجف فرموده بودن، اساتید نجف را جمع کرده بودن و فرموده بودن فتوای من درباره اهل کتاب عوض شده. الان ایشون در حاشیه عروه نجاست اهل کتاب را فتوا داده، در منهاج الصالحین هم همینطور، در کتاب مستمسک العروه هم حتی ادله نجاست اهل کتاب را بحث میکنن. اما توجه داشته باشید، مولا این بزرگوار فرموده من فتوای من عوض شده و میخوام فتوای خودم را اعلام کنم. آقایون اساتید فرموده بودن آقا الان سالیست که اسرائیل و اعراب با هم در جنگن، مسئله سیاسی میشه اگر شما فتوا بدید که اهل کتاب، مثلا شاید در 1948-1950 اون حول و حوش بوده که جنگ های اعراب و اسرائیل بسیار در واقع داغ بوده و اسرائیل به کشورهای اسلامی مثل مصر و اردن و لبنان و اینا حمله کرده بود. ملازم فرمایید مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه این کلمه را الا ما نقل، اینا در واقع بر من از اون اساتیدی که شنیدم نقل میکنم، گفته بودن که من از شما خاطر جمع باشم که شما میپذیرید و در مقابل اون عکس العمل نشون نمیدید، به تعبیر من مسائل سیاسی برای من مهم نیست. مرحوم آقای حکیم فتواشون عوض میشه، طهارت اهل کتاب. بعد همین آیت الله آقای جناتی یک رساله کوچکی مینویسه که از قدمای ما تا دوره حاضر، تا دوره آیت الله از ما آقای حکیم، چه فقهای قائل به طهارت اهل کتاب بودن. پس بنابراین این فتوا را نمیشه یک فتوای متفرد نامید که باید حتما او را صاحبش را مغلوب کنیم و منکوب کنیم. متاسفانه در جو حوزه های علمیه ما هنوز این مطلب جا نیفتاده که اگر یک فقیه یک فتوای متفرد بده اشکال نداره، این یک شاخه‌ای و یک فرعی و یک تخریج فروعی از اجتهاده. خب ببینید، به طهارت اهل کتاب این بزرگان یعنی مرحوم عمانی و مرحوم ابن جنید فتوا میده. خب این مشکلی نداره، الان بسیاری از فقهای ما قائل به طهارت اهل کتاب هستند. بله، مشهور بین فقها نجاست اهل کتابه، یا مثلا ذبیحه اهل کتاب. مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه یک رساله‌ای داره در باب ذبیحه اهل کتاب که ایشون اثبات میکنه حرامه. مشهورم اینه که حرامه. ما اتفاقا در این باب دو دسته روایت داریم. آخه خیلی وقتا فتاوی ابن ابی عقیل برخواسته از روایاتی است که معارض داره. بی خود که نیست که مرحوم صاحب حدایق رحمت الله علیه شیخ یوسف بهرانی میفرماید قریب به 90 و اندی، قریب به کل روایات، یعنی یک مقدار کمی را ما باید استثنا کنیم، روایات ما همه مبتلای به تعارض هستند. و اصلا فقاهت یک فقیه زمانی ظاهر میشه که این تعارض روایات را بتونه حلاجی کنه و استخراج کنه. با کل امر دال علی الوجوب که فقیه درست نمیشه، با چهار تا اصطلاح قاعده کلی و اصولی که فقیه درست نمیشه. فقیه زمانی است که در روایات غور کنه، مثل آیت الله العظما آقای بروجردی که 30 سال در روایات و اسناد غور میکرد. فقیه به قول آقای آشتیانی میفرمود بهی ختمت الفقاهه اجتهاد مرجعیه، بهی ختمت المرجعیه. ملاحظه بفرمایید، توی روایاتی که تعارض داره فقیه جون بکنه و زحمت بکشه و اجتهاد کنه. به قول مرحوم آیت الله العظما آقای میلانی که فرمودن فقاهت جون کندن داره، در واقع حقیقتا همینطوریه. گاهی 2 دسته روایت، گاهی 3 دسته روایت، گاهی 4 دسته روایت ما داریم و باید اینها بررسی بشه. ملاحظه بفرمایید ذبیحه اهل کتاب، الان ذبیحه اهل کتاب همین دو بزرگوار عمانی و ابن جنید قائل به طهارتش هستند و حلیتش. خب این فتوا فکر میکنم صدوق هم قائل به حلیت باشه، ولی الان اعتماد ندارم، باید مراجعه بشه. چون عرض کردم دیگه، من این بحث ها رو زمانی انجام میدم که به هیچ مصادری دسترسی ندارم و اکتفای بر همون تحقیقات قبلی خودم دارم. در واقع دوستان مراجعه کنن مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام، ایشون در ذیل این که ذبیحه اهل کتاب آیا حلال است یا حرام، 10 صفحه بحث میکنه به این چاپ مسالک الافهام موسوعه شهید ثانی که دفتر تبلیغات منتشر کرده. آثار مرحوم شهید ثانی را در 30 مجلد به اون مسالک الافهام چاپ موسوعه شهید 10 صفحه کامل بحث میکنه، یعنی یک رساله کاملیشون بحث میکنه و نتیجتاً به این مطلب میرسه که ما روایاتی که دلالت بر حلیت ذبیحه اهل کتاب داره را مقدم میداریم و ایشون فتوا میده به طهارت و به حلیت ذبیحه اهل کتاب. شهید اول، شهید ثانی، من تا اونجایی که تحقیق کردم شاید بعد از دوره متقدمان مثل عمانی و ابن جنید اولین فقیهی باشه که این فتوا را میده. ملاحظه بفرمایید، الان ذبیحه اهل کتاب به این مسالک الافهام های چاپ مؤسسه معارف اسلامی که در 16 مجلد منتشر کردن قریب به 16 صفحه است. شهید یک رساله نوشته و اونجا فقهای زیادی رو نام میبره که اینا قائل به طهارتش حلیتش هستن. ببینید، عرض کردم بعضی فقهای ما در تفرد در فتوا شهره آفاقن، مثل مولا احمد اردبیلی. مثلا یکی از فتاوی خلاف مشهور در کتاب طهارت که البته من الان درباره این فتوا، فتوای عمانی رو نمیدونم، این که در غسل جنابت بین طرف راست و چپ ترتیب لازم نیست، یا غسل جنابت تنها غسل جنابت نیست که کفایت از وضو میکنه، بلکه سایر اغسال هم کفایت از وضو میکنن. خب مرحوم اردبیلی این فتوا رو میده، مرحوم آیت الله خویی این فتوا رو میدن، در مجمع الفائده اگر مراجعه کنید این فتوا رو به خوبی بررسی کرده. من متفردات در فتوا را به طور کلی نمیخوام مثال بزنم، میخوام متفردات در فتوای مثال بزنم که مرحوم حسن ابن ابی عقیل عمانی و مرحوم ابن جنید در این باب فتوا دادن و این فتوای این بزرگواران بعدها مورد توجه فقها قرار گرفته و از اون حالت شاذ بودن خارج شده. پس بنابراین ما با بررسی‌های گوناگون که در ابواب صلات، در ابواب مثلا فرض میکنیم که در اون مسئله تخییر بین جاهایی که گوناگون هست، یه مسئله تون که فقها در کتاب الصلات فرمودن اگر کسی به 4 موضع، یعنی مکه و مدینه و حائر حسینی و عرض مسجد الاقصا برود، در اونجاها نماز را هم میتونه تمام بخانه و هم میتونه قصر بخانه. خب ملاحظه بفرمایید، الان در این مسئله حسن ابن ابی عقیل عمانی فتواش اینه که باید تمام بخونه، باید قصر بخونه. مرحوم صدوق هم معتقده که باید قصر خونده بشه. خب این فتوا را آیا میشه گفت فتوای مثلا فرض می‌کنیم بر اساس قیاس، در حالی که ما وقتی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم دو دسته روایت وجود داره. یک دسته روایت هست که در این مواضع چارگانه به قصر خونده میشه، در یک دسته هست که نه، همون طور که در سایر مواضع، ببخشید، در یک دسته هست که باید قصر خوانده شود، در یک دسته هست که نه، هم مصلی میتونه نمازش را قصر بخونه و هم میتونه به صورت تمام بخونه. خب دو دسته روایته، این بستگی به نظریه فقیه داره. بزرگان امام در اینجا دو قول بلکه سه قول دارن، بعضیا نه تنها محدوده را محدود کردن بلکه خیلی گسترده کردن، اما بعضی هم در واقع قبول نکردن، فرمودن باید در این مواضع چارگانه هم مثل سایر موارد به صورت عموم، یعنی به صورت قصر خوانده بشه. خب این فتوا الان مورد پذیرش بعضی مراجع معاصر ما هم هست که میگن در این مواضع چارگانه نباید به حالت در واقع دو جور خوانده بشه. یا مثلا از کتاب‌های دیگر فقه هم که من الان یادم هست اگر مثال بزنیم، خواسته باشیم فتوای مرحوم حسن ابن ابی عقیل عمانی رو نقل کنیم در ذیل رضاع. شیر خوردن دو بچه با هم از یک مادر که مادر اصلی برای یک بچه و مادر فرعی برای بچه دیگر حساب میشه، آیا موجب حرمت میشه یا نه؟ یعنی موجب حرمت در ازدواج، محارم حساب میشن یا نه؟ بعد دیگه نمیتونن ازدواج کنن، بعد نمیتونن در واقع اون احکام تزویج رو بار کنن. مرحوم حسن ابن ابی عقیل عمانی میگه به صرف این که بچه از مادر شیر خورد رضا حاصل میشه. اما فقها وقتی مراجعه میکنیم به کتابهای فقهی مفصل توضیح دادن و اطلاق قرآن را در اینجا به وسیله روایات تخصیص زدن. یک دسته از روایات شرط کرده که باید 3 روز کامل باشه. یک دسته روایات گفته باید تعدادش مثلا 25 بار یا بیشتر باشه. یک تعداد روایات هم گفته که باید به اندازه شیر بخورد که شد استخوان و شد لحام و عظام بشود. اما حسن ابن ابی عقیل عمانی معتقد است که به صرف این که بچه از مادر شیر خورد کفایت میکنه. خب الان فتواییشون آیا بر اساس قیاسه؟ نه، ما فتواییشون رو وقتی مستند میسازیم اطلاق قرآنه، چون قرآن در اون آیه شریفی که میفرماید حرمت علیکم امهاتکم، در اون آیه شریفه مادران رضایی رو هم جزء محرمات شمرده و مادر رضایی یعنی رضا در لغت و در عرف مردم رضا با یک بار هم حاصل میشه، یعنی شیر خورد. شیر خوردن با یک بار هم حاصل میشه، لازم نیست که متعدد باشه. پس ملاحظه بفرمایید دوستان، من نمیخوام دیگه در واقع حوصله یا دوستان را زیاد کوتاه کنم و اونها بی حوصله بشن که فتاوی حسن ابن ابی عقیل عمانی را یکی یکی بررسی کنیم. تا اواخر شرح لمعه اگر شما مراجعه بکنید یا کتابهای مفصل فقهی مثل مسالک الافهام یا مثل کتابهای دیگر، فتاوی نادر فراوانی را میبینید که اینها اتفاقا اولین کسی که جرقه این فتوا را زده مرحوم ابن جنید و یا مرحوم عرصه خدمت شریف با سعادت شما مرحوم حسن ابن ابی عقیل عمانی بوده که اینها این فتوا را دادن. در واقع ببینید، مثلا در باب نکاح فتوای دیگری هست که آیا وقتی که یک زن 5 شوهرش مفقود شد، چقدر شوهر اگر مفقود بشه باید زن صبر کنه و بعد حاکم شرع او رو طلاق بده؟ ما در اینجا 2 نظریه داریم. یک نظریه اینه که زن باید بعد از اون که به حاکم شرع مراجعه کرد 5 سال صبر کنه. علامه حلی میگه اگر 100 سال هم صبر کرد و به فقی مراجعه نکرد، باید بعد از این که به فقی مراجعه کنه باز 5 سال صبر کنه. این فتوای مشهور بین فقها است. اما یک فتوای نادری وجود داره که اتفاقا عمانی هم در این فتوا شریکه و اون این که به صرف این که 5 سال گذشت کفایت میکنه. چی میخواد؟ این 5 سال به حاکم شرع مراجعه کرده باشه یا مراجعه نکرده. الان 5 سال گذشت، رفت پیش حاکم شرع، بنابر این فتوا حاکم شرع میتونه او رو فوری طلاق بده. اتفاقا ملاحظه بفرمایید، مرحوم صاحب عروه الوثقا رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله العظما آقای سید محمد کاظم طباطبایی، در اون مجلد آخر ملحقات عروه فتواشون همینه و دلیلم میارن، روایات رو بررسی میکنن. بعد در مورد و میفرماین این فتوا مرحوم مولا محسن فیض کاشانی و یکی دیگه از فقها، فکر میکنم محمد باقر سبزواری باشه، در این فتوا شریکن. یا شیخ یوسف بهرانی مصاحب هدایه و مرحوم آیت الله العظما آقای شیخ محمد باقر آیتی جازاری دایی جده ما رحمت الله علیه، رساله‌ای در این باب دارن و اصلا فتواشون یکی از فتواهای مهمشون همینه. می‌فرمایند به صرف این که زن بعد از این که شوهرش مفقود شد و 5 سال از او هیچ خبری نبود با اون شرایطی که داره، زن را حاکم شرع میتونه طلاق بده. و اتفاقا یک موردی در محل ما این اتفاق افتاده که من داستانش را در کتاب فقه و فقهای امامیه در گذر زمان نوشتم. بعد مراجعه میکنن به مرحوم شیخ محمد باقر آیتی جازاری، ایشون بلا فاصله طلاق میده. بعد خبر میبرن مردم برای اون مردی که 20 سال مفقود بوده و در اون زمان برای کار مردم از جنوب خراسان به مرو و بخارا میرفتن. خبر به مرو میبرن که زنت را مرحوم شیخ طلاق داده. او از اونجا بلند میشه و میاد قومه و قداره میکشه و مرحومش آشیخ رو محکوم میکنه، میگه تو نباید زن مرا طلاق دادی. ایشون میفرماید تو باید 20 سال وقتی مفقود شدی و رفتی اونجا، نمیتونستی یک نامه‌ای بنویسی؟ نمیتونستی یک خبری بدی که زن بیچاره خبر بشه؟ بعد ایشون فرمود بحث کردن که آقا چرا به فتوای آسید ابوالحسن اصفهانی عمل نکردید، که مرحوم آسید ابوالحسن میگه مثلا چندین سالم که شد باید 5 سال بعد صبر کنه. مرحوم آشیخ فرموده بود من خودم مجتهد مسلم هستم و الحق و الانصافم همینطوریه. اجتهاد مرحوم آشیخ محمد باقر که از ارشد شاگردان میرزای شیرازی بوده خب همینه. تفردات در فتوا، ایشون نماز جمعه را واجب میدونسته و بعضی تفردات در فتوا که من الان یادم رفته در واقع نقل کنم ایشون داشته. بعد ایشون یعنی مستندات حسن ابن ابی عقیل و عمانی از قدما و بسیاری از فقهای ما این فتاوی را دارن. پس ببینید ما الان از بحث خاص حسن ابن ابی عقیل و عمانی که تفرد در فتوا را داره بیام یک مقداری بالاتر و بگیم سوال آیا اجتهاد ما اگر منتهی بشود، این فرایند اجتهاد، این فرمول اجتهاد، این قالب اجتهاد، یا به قول قدیمی های ریاضیدان ها به منجمین الگوریتمی که الان اصطلاحش را تو فقه هم آوردن بعضی نویسندگان جدید، این الگوریتم اجتهاد اگر منتهی بشود به یک فتوای جدید و فتوای نادر آیا مضر یا نه؟ در دوره حسن ابن ابی عقیل عمانی میگفتیم مضر بوده یا نه؟ میگیم اگر فتاوی متفردات خارج از اندرون مصادر مورد اتفاق باشد چه بهتر، قطعا مردوده. اما اگر در اندرون مصادر باشد عیبی نداره، همونطور که فتوای مرحوم علامه عوض شد، همونطور که فتوای فقهای دیگر گاهی عوض شده و بعد میبینیم تلقیه به قبول شده اون فتوا از ناحیه فقهای دوره های بعد. همیشه تفرد در فتوا برابر با یک فتح باب بوده، در واقع برابر با یک فتح باب بوده و نمیشه تفرد در فتوا را یک نقص برای فقه شما. و یا مثلا بگیم آقا تبعیت از مشهور حتما یک کمال است و بیام بگیم در واقع تبعیت از شهرت بین فقها یک کمال بسیار بزرگه که باید تمام فقها از اون پیروی کنن، یا مسائلی که در واقع اینطوری هست. پس ببینید ما فقهای بزرگی را که بررسی کنیم هر فقیهی میبینیم در ضمن فتاوی او فتاوی نادر هست. مرحوم امام قائل است به این که حیل ربویه مورد پذیرش نیست. خب این فتوای نادر امام که در البیع جلد 3 بیان میکنن میگه میفرماید ثم انی جددت النظر، من دوباره تجدید نظر کردم در ادله که و دیدم که به اون ادله قبلی که حیل ربویه را تأیید میکنه نمیشه قائل شد و لذا معتقدم که حیل ربویه مطلقا مردوده. خب این فتوا را قبلا مرحوم اردبیلی رحمت الله علیه در جلد 8 زبدت در جلد 8 مجمع الفائده و البرهان بیان کرده بودن، اونجا بیان کرده بودن، فتوا وجود داشته. یا مثلا فتوایی که ایشون در لیالی مقمره فتوای خاصی داشتن که باید یک کمی نماز را با تأخیر انجام داد، قبل از اون میبینیم مرحوم حاجی رضای همدانی رحمت الله علیه فتوا را بیان کرده، این مستنداتش را ذکر کرده و این فتوا قائل بوده. هر فقیهی، خب بعضی فقها فتاوی نادرشون بیشتره، الان مرحوم آیت الله از آقای خویی فتاوی نادرش خیلی بیشتره از فقهای معاصر ما. البته ممکنه در طبق این فتاوی فتوا نمیداده، ولی شما ملاحظه بفرمایید من دو نمونه را نقل کنم. یکی در مبانی تکملت المنهاج، همون جریان حل النساء عفوا او قبد، ایشون بر اساس اون روایت فتوا میده. بعد از این که علی ابن حسن ابن فضال میگه هذا خلاف ما اجمع علیه علماء اونا، ایشون میفرماد چون صحیح و سند و معتبره باید فتوا بدید. یا در مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 72 اون روایتی را که شیخ اعظم انصاری میفرماد من الشواذ و نوادر است که دنبه گوسفند زنده جدا بشه، و مرحوم ابن ادریس هم میگه این از شواذ و نوادر است، ایشون در صفحه 72 مصباح الفقاهه میگه بعد از این که این روایت معتبر است از نظر سند چرا به این روایت فتوا ندیم. دوستان عزیز، پس بحث من درباره این بود، خلاصه و فهرست بحث را مطرح کنم تا اینکه حاصل بحث ما خوب جا افتاده باشه و جای خودش را باز کنه. دانشی داریم به نام فلسفه تاریخ فقه و فقها. در این دانش فلسفه فقه و فقها یک فصل مهمی که بحث می‌کنیم فواید تاریخ فقها هست، که تاریخ فقها را ما اگر بدونیم و بررسی کنیم چه فوایدی داره. در این بله فصل فواید فقها یک عنوانی داریم به نام منهج شناسی، یعنی ما بتونیم در واقع منهجهای فقهی را بشناسیم، مکتبهای فقهی را بشناسیم. ما به عنوان مثال و تطبیق آمدیم منهج فقهی حسن ابن ابی عقیل عمانی را به عنوان یکی از متقدمان که اولین بار عنوان اجتهاد و فرایند اجتهاد را به کار برد بررسی کردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.